أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض شد که مهمترین کلید سعادت ایجاد زیرساخت‌های مستحکم فکری، گرایشی و اخلاقی است که میتواند انسان را در برابر طوفان حوادث و وقایع روزگار محافظت بکند. پیغمبر خدا که دیگه پیغمبر خداست، در ظاهر با ما فرقی نداشتن. قول انما انا بشر و مثلکم، منم مثل شما. اما زیرساخت‌های مستحکمی داشتن که در برابر موج بسیار سنگین حوادث روزگار ایستادگی کردند و امروز ثمره اون ایستادگی رو ما در این برهه از تاریخ ملاحظه میکنیم. فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزی تو فالله. هیچ کس، حتی پیامبران که اعظم مصائب بر پیامبران وارد شد، حتی پیامبران هم به اندازه من پیغمبر مصیبت ندیدن، اذیت نشدن. فرق انسانهای سعادتمند یا انسانهای موفق با انسانهای دیگر در این نیست که ما گمان کنیم انسانهای برتر، انسانهای موفق مشکلاتی ندارند و ما ها هستیم که خیلی مشکل داریم که موفق نمیشیم. نه، این مشکلات پخش شده، همه انسانها دارن. تفاوت در زیرساخت هاست. کسانی که زیرساخت های قوی تر و مستحکم تری دارن، اینها رشد میکنن، بالا میان، ارتفاع پیدا میکنن و مانند انبیا بر تارک تاریخ میدرخشن. زیرساخت های اخلاقی خب زیاده. مثلا یکی از زیرساخت هایی که ما خیلی باید روش کار بکنیم و یکی از اساسی ترین فضیلت های فردی هر انسانیست، مسئله تواضعه. پیغمبر خدا خیلی متواضع بودن. چقدر متواضع بودن؟ انقدری متواضع بودن که یه خانومی اومد خدمت پیغمبر، گفت شما همه چیت خوبه، فقط یه اشکال داری. اشکالت اینه که کلاس نمیذاری، اشکالت اینه که خاکی هستی، اشکالت اینه که با جمع میشینی، میگی، میخندی، مثل برده ها میشینی. این ذهن او این بود که پیغمبره دیگه، بابا پیغمبر باید یه دیسیپلینی داشته باشه، یه تفاوتی داشته باشه. از ویژگی پیغمبر اینه، جلسه جلسه العبید، مثل بنده ها می نشست. تو جمع که پیغمبر بود، یکی غریبه وارد میشد، ندیده بود تا حالا پیغمبر رو، نمیشناخت، گفت ایوکم الرسول، اصلا پیغمبر کدوم شما هستی؟ نمیتونست تشخیص بده، انقدر شبیه دیگران بود. از ویژگی‌های اخلاقی پیغمبر خداست. پیغمبر خدا در جواب این خانم فرمود مگه بنده تر از منم وجود داره؟ زیرساخت محکم پیغمبر را از انحراف حفظ میکنه. اما کسانی که دچار تکبر میشن، یعنی زیرساخت اخلاقیشون تکبره، اینها قطعا دچار آسیب خواهند شد، اینها قطعا دچار فلاکت خواهند شد. در کتاب هزار، نویسنده مسیحی کارمند ناسا، چهره هزار نفر از مؤثرترین انسانهای طول تاریخ از ابتدای خلقت تا امروز ترسیم شده. یک کتابیست به نام هزار، هر سال همین کتاب بازنگری میشه. مثلا رتبه پنجم فلان شخصیت بررسی میکنم، نه ایشون ششم، پنجم اون یکیه، اون میاد جلو، هر سال بررسی میکنم. از وقتی این کتاب نوشته شده تا امروز نفر اول این کتاب پیامبر خداست. مسیحی نوشته، تعصبی رو پیامبر نداشته و حق نوشته و با مجموعی از محققین نوشته، هر سال هم بازنگری میشه. یا مؤثرترین شخصیت تاریخ بشریت حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است. که ابوالحسن بهمنیار وقتی به ابو علی سینا گفت آقا شما شأن پیامبری داری، اگه ادعای پیغمبری کنی مردم ایمان میارن، یه نصف شب دب اذان صبح، چون استاد مربی دیگه، مربی باید شاگردش رو هدایت کنه، دم اذان صبح صداش کرد به بلند شو یه لیوان آب برا من بیار. این نرفت، هر کاری کرد نرفت. یه مرتبه صدای اذان بلند شد، گفت ببین تو به من گفتی پیغمبر بشم مردم ایمان بیارن، تو که شاگرد من بودی، از بچگی دست من بودی، از خوابت نزدی به خاطر من، یه شب یه لیوان آب دست من بدی. ولی این مؤذن به عشق اون پیغمبر چند صد سال قبل هر روز از خوابش میزنه بلند میشه، اذان میگه و نام اون پیغمبر رو بر زبان جاری میکنه. تأثیر اینه. بعد جالبه که میگه علت این که این شخص بالاترین درجه محبوبیت و تأثیر رو داره، ایروکی تربیتی دو پرانتز میگه این هست که ایشان همه اطرافیانش رو همون جوری که بودن قبول داشت، میپسندید، دستکاری نمیکرد کسی رو تا بخواد مطلوب و محبوب خودش بشه. هر کسی هر جوری بود قبولش داشت، میپذیرفتش. انسان ها گناه های مختلفی هن، به اندازه نفوس مؤمنین سلائق و علائق و وجود داره. سلمان تا ابوذر کیلومترها فاصله عقیدتی با هم دارن، با اینکه هر دو چسبیدن به پیغمبر، اما سلمان کجا، ابوذر کجا؟ در روایت داره اگر ابوذر میدونست چی تو دل سلمانه، او رو تکفیر میکرد و بالعکس. خدا به هر کسی به اندازه ظرفیتی داده، فهمی داده، برای اصلا همون فهم انسان عمل بکنه، پیغمبر میپذیر. فلذا زیرساخت های اخلاقی ما کمک میکنه به سعادت ما. همونطور که دیدید حر بن یزید ریاهی زیرساخت اخلاقیش ادب بود، رسول ترک زیرساخت اخلاقیش ادب بود. از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آفت بر همه، آتش بر همه آفاق زد. اخلاق خیلی مهمه. سیاسیونی که اخلاق ندارن، ببینی یه مرتبه تخصص داره، علم داره، جایگاه اجتماعی داره، اما اخلاق نداره. مثلا لجباز، نزول میکنه، تنزل میکنه. اگر کسی زیرساخت نداشت، حتی اهل بیت اون رو رها میکنن. از که زیرساخت نداشته باشه، زیرساخت درست نداشته باشه، معنوی، زیرساخت الهی نداشته باشه، اهل بیت دیگه باش چونه نمیزنن. چرا؟ چون انسانی که زیرساخت درست نداره کل میته، مرده است. کسی که محبت دنیا تو دلشه، دنیا طلبه، زیرساختش و میلش دنیاست، این مرده. منتها چند سبایی را میره کره زمین، اما مرده. الموت و یبعثهم الله. و اهل بیت اینا رو دیگه کاری ندارن که، مرده رو که نمیشه زنده کرد، که نمیشه روح دمید در مرده، که یه زلزله میشه، یه آواری میریزه، یه ده میمیرن، یه ده نیمه جان میشه، آدم عاقل کدوم رو نجات میده؟ میگه آقا مرده رو بعدا میان جنازه رو جمع میکنن میان دفن میکنن. میگه نیمه جانها رو بکش بیرون. تنفس مصنوعی میده اما تلقین روح و دمیدن روح اتفاق نمیفته. عمار یاسر با مغیره داشتن با هم بحث میکردن. عمار معتقد به ولایت امیرالمؤمنین بود، مغیره نبود. اینا داشتن با هم چونه میزدن سر امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین رسید. امیرالمؤمنین که دغدغه هدایت انسانها رو داره، اینجا به عمار فرمودن دعه یا عمار، یعنی ولش کن. مرده رو که نمیشه زنده کرد، وقت چرا تلف میکنی؟ ولش کن. یه جایی دیدید یکی زیر ساخت نداره، چون هر چی بگی نمیخواد بفهمه، دیگه ولش کن. دعه یا عمار فانه لم یأخذ من الدین الا ما قاربت الدنیا. گفت زیر ساخته این دنیاست، یه حتی دین رو هم به خاطر دنیا داره. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه یه تعبیر خیلی بلندی دارن، خیلی زیباست. دنیا طلب ها رو چهار دسته معرفی میکنن. اول میفهمن یه عده کمی هستن که دنیا طلب نیستن، ولی دنیا طلب ها چهار گروه هن. یه گروهشون کسانی هستن که برای دنیا شمشیر میکشن، فریاد میزنن ما دنیا طلبی، مثل معاویه. نه دیگه، دنیا معاویه مقابل امیرالمومنین ایستاد، دنیا رو میخوام، حکومت رو میخوام. اما همه دنیا طلب ها اینجوری هن؟ نه خیر. امیرالمومنین موشکافی میکنه، واکاوی میکنه از اعماق و اسرار دل انسانها بیرون میکشه حب دنیا رو. الناس عبید الدنیا و الدین لعقن على السنتهم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون. میفرماد یه عده هستن دنیا میخوان اما در لباس دین. اینها مستقیم نمیان به جنگ معنویات، میرن تو لباس دین، اعتماد مردم رو جلب میکنن، پست میگیرن، پول میگیرن. اینا خطرناکتر از او اولیا نیستن و این خطر که بیشتر ما رو تهدید میکنه کمتر از اون خطر معاویه بودن نیست. ببینید ما طعم معاویه بودن رو نچشیدیم، ما طعم هارون بودن رو نچشیدیم. هارون و رشید نیم دنیا در اختیارش بود. آب بشون همین الان من این مثال دیگری بزنم این حرفم رو کامل بکنم. ان لله علی الناس حجتین، حجت بالغ باطنه و حجت ظاهره، العقل و الانبیا. انسان دو تا حجت از خدا گرفته، یک حجت عقل است، یک حجت انبیا. یعنی عقل پیامبر درون انسانه. اگر شما میخواهید ببینید در سپاه پیغمبر قرار می گرفتید، اگر می خواهید ببینید با ابراهیم بودید، اگر می خواهید ببینید با حسین ابن علی بودید در کربلا یا نه، مراجعه کنید به این که ببینید با عقلتون هستید و پشتوانه عقل و مدافع عقل هستید یا نیستید در جنگ با نفس. اگر کسی در مبارزه با نفس طرفدار عقل بود، همون جوری که می گفت یا حسین، می گفت یا عقل، و عقل را بر نفس چیره می کرد، این شخص میتواند امیدوار باشد که در مواجهه حق و باطل در کربلای تاریخ در سپاه حق و سپاه امام و سپاه پیامبران قرار بگیرد. در درون انسان یک موسی و فرعون است، در درون انسان یک ابراهیم و نمرود است، در درون انسان یک حسین و یزید است که انسان باید ببینه کدوم از اینها در مقابله و مبارزه با هم پیروز میشه. اگر بتواند عقل را پیروز بکند، این خب در سپاه حق قرار خواهد گرفت. این جنود عقل و جهل اصول کافی رو عزیزانی مطالعه بکنن. ما دهه اول محرم بحثمون همین بود، جنود عقل و جهل و جوانمش بحث خیلی مهمی هم هست. من دیگه چون این 4 شب بیشتر نبود و بحث ابتر میمان، من دیگه بحث دیگری رو آغاز کردم. حضرت فرماید دعه یا عمار، این رها کن، این حتی از دین هم دنیا میخواد و این خیلی خطرناکه. این نگاه مردم به دیندارا خراب میکنه، این نه تنها انسان خودش جهنمی میشه بلکه یه عده هم با خودش میبره. یه گروهی هستن دنیا طلبن اما حال دنیا گیرو بردن ندارن، اینها میرن تو لباس زهد. اینو ولش کنی دنیا رو میخواد مال خود کنه اما حال نداره، بلنشه به جنگ مبارزه کنه، حال نداره بره کار کنه، زحمت بکشه، بره پول در بیاره، میگه آقا پول چرک کف دست. این حرف غلط. این دنیا طلب هست اما فقیر، دنیا طلبیش سر جاش. وقتی کسی زیر ساختش شد دنیا، از نگاه امام خواهد افتاد. در روایت داریم اگر میخواهید به اهل جهنم نگاه بکنید، به کسی نگاه بکنید که معارف دین رو کسب میکنه که مردم به او توجه بکنن، لنصر فوجوه الناس الی، برای اینکه مردم بهش نگاه کنن، صورت مردم به سمت او باشه. خیلی به من چپ چپ نگاه نکنید چون نیتم خبر ندارید، ولی ممکنه یکی بره دین رو یاد بگیره بیاد بشینه مردم رو جمع بکنه. خب من الان باید به خدا دعوت بکنم دیگه، اگر آمدم به خودم دعوت کردم میشم جزو جنود شیطان. زیر ساخت من زیر ساخت دنیا طلبی است در مقابل آخرت طلبی، زیر ساخت من خودخواهی است در مقابل خداخواهی. این زیر ساخت ها زمینه های فساد و فلاکت انسان رو مهیا میکنه. وقتی زیر ساخت خراب شد، هرچی این ظاهر زیبا بشه میشه که خانه بسیار زیبایی بدون فوندانسیونه، در موضع خودش و در زمان مشخص این فرو خواهد پاشید و از بین خواهد رفت. فلذا انسان ها عوض نمیشن. خیلی وقتا مواضع سیاسی آدم ها خیلی وقتا عوض نمیشه، بر اساس زیرساخت هاشون عمل میکنن. کسی که قدرت طلبه، زمانی که قدرت دست زید شعار زید میده، قدرت دست امر شعار امر میده. آقا شما داری تو دو تا جبهه، میگن این کلش یکی. اشعث ابن قیس، شبث ابن ربعی، شبث ابن ربعی یه زمانی که پیغمبر در قدرت بود مسلمان شد. پیغمبر از دنیا رفت، مسیلمه کذاب ادعای نبوت کرد، رفت با او. ابوبکر وقتی به خلافت رسید با او جنگید، او رو شکست داد، آمد با ابوبکر. بعد آمد تو سپاه امیرالمؤمنین، بعد آمد تو تیم امام مجتبی، بعد شد جزء مخالفین امام مجتبی، بعد به امام حسین علیه السلام نامه نوشت، بعد علیه امام حسین علیه السلام آمد و در کربلا شرکت کرد و بعد هم به مرگ طبیعی از دنیا رفت. ما دیگه از این بوغلمونتر در تاریخ نداریم. اما این آدم یه شخصیته با زیر ساخت دنیا، هر جا دنیاش روغنش بیشتره این همونجاست. حضرت که میفرماید دعه یا عمار، عمار اینو رها کن، فانه لم یاخذ من الدین الا ما قاربت و دنیا، فقط نمیگه این آدم رو باید رها بکنی. یعنی هر آدمی که نون به نرخ روز میخوره، هر آدمی که از دین میخوره، هر آدمی که زیر ساختاش دنیایی است، اینو باید رها بکنی. ذرهم یاکل و یتمتع و یلههم العمل فسوف یعلمون. قرآن میفرماد بابا اینا رو ول کن، ذرهم اینو ول کن، بذار تو حال و هوای خودشون باشه، رهاش. اینا مردن، خیلی زنده ها هستن که با یک کلمه با یک اشاره اینا احیا میشن. و این نشانش اینه که وقتی احیا میشن مثل کسی که شما اینها رو از زیر آوار بیرون کشیدی و اینها رو توانست، اینها از شما ممنونن و متشکرن، اینها قدرشناسی دارن، فهم دارن، فهم دین دارن. برو سراغ اونها، آدم ها رو بشناس، زیر ساخت ها رو بشناس. اونا که زیر ساخت دنیایی دارن رها کن، اونا که زیر ساخت معنوی دارن جمع بکن، کارتو به اونا را بنداز، دین رو به اونها عرضه کن. وقتی اونها با دین آشنا میشن و از آوار دنیا طلبی و آوار محبت دنیا خلاص میشن، احساس سبکباری و راحتی میکنن، اینها شما قدردانی و تشکر رو در لسان و چهره اونها خواهید دید. وقتت رو تلف نکن. در چهره های کربلایی و در تاریخ صدر اسلام البته و در تک تک انسان ها، در تک تک انسان ها شما می توانید بر اساس زیر ساخت ها سرانجام ها را پیش بینی کنید و از سرانجام ها هم پی به زیر ساخت ها ببرید. یک فرمول کلی است قابل تطبیق بر تک تک انسان های روی این کره خاکی. حره ابن یزید ریاهی زیر ساختش چیه؟ زیر ساخت فکریش اینه، به فرزندش علی ابن حر گفت الناس من الدنیا راحله و فضائل الناس زائله. گفت ببین من به اینجا رسیدم، همه مردم از دنیا میرن، پس مرگ طبیعی و حق، پس من باید بمیرم. و هر چی هم که چون ببین فرمانده بود، آمد شد سرباز، فرمانده هزار تا یک تیم هزار نفره نظامی بود، اومد شد سرباز یه تیم 70 نفره دیگه. در روایت داریم هم از امام رضا علیه السلام هست هم از پیامبر خدا هست که لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیه 10 خصال، عقل مؤمن کامل نمیشه مگر با 10 تا ویژگی. یکیش اینه الذل فی الله احب الیه من العز فی عدوه. در راه خدا اگر ذلیل باشه، کوچک باشه، کم باشه، خادم این هیئت باشه که در ظاهر و در باطن عظمتی داره ها، ولی الان میگن آقا شما خادم این هیئتی، بیا الان ما باید مثلا ریاست فلان شبکه مثلا صهیونیستی رو میدیم، میشه عز فی عدوه دیگه، خادمی هیئت علی ظاهرش دیگه، کجا رئیس فلان شبکه، اون کجا؟ میگه نه من اینجا پست کمر رو، کم مادی میگم و معنویتش که شما میدونید، من نمیفهمم ولی شما میدونید چه عرض بود. میگه از نشانه عاقل اینه، وقتی تو تیم حق قرار میگیره پسترین جایگاه تیم حق رو کفش جفت کردن برای عزاداری ابا عبدالله الحسین رو با هیچ سمتی در عالم عوض نمی کنی، عقله، منتها به شرط اینکه انسان زیر ساختای معنویش تکمیل شده باشه و کامل شده باشه و درست باشه. حر فرمانده نظامی بود زیر نظر ابن زیاد، آمد شد سرباز ابا عبدالله الحسین، چون زیر ساخت فکریش درست بود. هر کسی این زیر ساخت رو داشته باشه موفق خواهد شد. گفت من فهمیدم، تجربه عمر من اینه، توصیه کرد به پسرش الناس من دنیا راحله و فضائل الناس زائله، مردم همه میمیرن و هر چی هم تو این دنیا که هست میکنن همش زائل میشه، نابود میشه. حالا برو دنبال پست، برو دنبال قدرت، برو دنبال اسم و رسم، آخرش با یه انا لله و انا الیه راجعون تموم میشه، آرام میگیری، بعد میبینی اون دنیا یه چیز دیگه باید میبردی اصلا، بعد میبینی اون دنیا خدا رحمت کنه مرحوم محدث قمی، مرحوم علامه امینی، پسرش گفت در عالم رؤیا دیدمش، گفتم آقا چه خبر، شما القدیر نوشتی، شما کتابخانه امیرالمومنین در نجف احداث کردی، خیلی زحمت کشید، چه خبر؟ گفت هیچ چیز رو اینجا بالاتر از زیارت ابا عبدالله الحسین از من نخریدن، اونجا اینو میخرن، گرون میخرن، همین زیارت های 40 پیاده روی های 40 که میرفتن اون وقتا چند تا طلبه میرفتن، الان شد 20 میلیون جمعیه. گوه ما نمیتونیم بریم چه کنیم؟ گوه هر جا که هستی رو به حرم سید و شهدا با نیت بگو السلام علیک ابا عبدالله، برات مینویسن این اینو میخرن اونجا دیگه، پول و پارتی به درد نمیخوره. زیر ساخت باید اصلاح بشه تا انسان به سعادت و تکامل برسه. زیر ساخت اخلاقی باید بخونیم این پیغمبر چجوری بودن ما اونجوری بشه. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، تبعیت از ابراهیم انسان به اون نزدیک میکنه، تبعیت از ائمه معصومین انسان به اونها نزدیک میکنه. فقط وقتم تمام، 5 دقیقه چون فرمودن روزه بخونید، چشم یه خط هم روزه بخونیم. شب شام رحلت پیامبر خداست به امام مجتبی علیه السلام، من وام بگیرم از روزه های دیشب که من در اون ساحل اینو دریای مواج محبت اهل بیت رو میدیدم به لذت میبردم، از همون روزه ها الهام بگیرم و وام بگیرم یه خط روزه بخونم تا انشالله مجلس رو ادامه بدم و فیض اکمل برسن. عزیزم گفتن وقتی لحظات آخر عمر پیغمبر بود حسنین سنی نداشتن و اینها خیلی به پیغمبر علاقه داشتن، این علاقه به پیغمبر انقدر زیاد بود که ابو عبدالله الحسین هر وقت دلتنگ پیغمبر می شد به قدر محبت پیغمبر در دل ابو عبدالله الحسین عمیق بود و حک شده بود، هر وقت دلتنگ پیغمبر می شدن به آقا علی اکبر نگاه می کردن و این دل آرام می گرفت. وقتی اذن میدان گرفت حضرت علی اکبر، تنها مبارزی بود که ابو عبدالله بلا فاصله پذیرفتن، فاستأذن لأبی فأذن له، بدون هیچ وقفی همه شهدا باید معطل میموندن تا اذن امام بیاد، حتی ابوالفضل عباس که گفت زاق صدری، گفت سینم تنگی میکنه بس بزو بدم، اما علی اکبر گفت برو. اما قبل از اینکه بری به میدان، قبل از اینکه مواجه بشم با اون بدن پاره پاره، برای آخرین بار جلوی من راه برو، من به یاد پیغمبر قد و بالای تو رو ببینم. خیلی پیغمبر رو دوست داشتن، رابطه حسین و منی و انا من حسین اینقدر یگانه بود با پیغمبر ابو عبدالله حسین. رو سینه پیغمبر افتاد، امام حسن رو سینه پیغمبر افتاد. اینجا آمدن این بدن اینها رو جدا کنن از بدن پیغمبر، پیغمبر اجازه نداد با اینکه محتضر بود، گفتن نباید رو بدن محتضر سنگینی باشه، گفتن این رو بدن پیغمبر بود. ای زینت دوش نبی، جای تو روی زمین نبود. اینها رو صدر پیغمبر جا داشتن، نه تو گودی قتلگاه. اما روزه من امشب اینه، میخوام بگم چی شد اینجا پیغمبر چیزی نگفت، اینها رو بدن محتضر بودن، سنگی نیومد. اما چی شد اون زمانی که این دوتا آقازاده افتادن به دست و پای مادر و بند کفن باز شد، ملائکه صدا زدن یا علی، عرش خدا به لرزه در آمد، بچه ها رو از بدن مادر جدا کن. اینجا پیغمبر گفت اینها باشن، اونجا ندا آمد اینها رو جدا بکن، عرش خدا به لرزه در آمد. صلی الله علیک یا حسن ابن علی ایها المجتبی ابن رسول الله یا سیدنا و مولانا. روزه یعنی چی؟ روزه یعنی ذکر مصیبت، روزه یعنی ذکر مصیبت. مصیبت امام مجتبی این نبود که پاره های جگرش تو تشریق، این مصیبت ابا عبدالله بود که نگاه میکرد میدید پاره های جگر برادر تو تشت میریزه، این روزه امام حسینه. رضا وقتی داشت گریه میکرد امام حسین، امام مجتبی فرمودن تو یکی گریه نکن، لا یوم که یوم که، درسته؟ روزه امام مجتبی، یعنی ذکر مصیبت امام مجتبی اینه که گفت ما داشتیم میرفتیم، دست من تو دست مادرم بود، اما وقتی داشتیم برمیگشتیم دست مادرش. مگو حسن جان به پیش بابا حدیث سیلی را، مکن عیان پیش چشم زینب تو روی نیلی را. نگاه میکرد به میخه در سکوت میکرد، نگاه میکرد به دهلیزه در سکوت میکرد. هر چی زینب میگفت حسن جان بغض نکن، حرف بزن، به مادر تعهد داده مادر باشه من حرفی نمیزنم. گفت حسن جان بابات به اندازه کافی قصه تو دلش هست، درد علی رو زیاد نکن. من خودم وقتی علی وارد خانه میشه چادر سر میگیرم، نفهمه با من چه کردم. اما امان از اون لحظه این که اسما میگه دیدم علی سر به دیوار گذاشت داره داد میزنه، گفتم علی جان آرام باش، بچه ها گریبان به دندان گرفتن. گفت اسما مگه من محرم زهرا نبودم؟ اسما دستم رسید به بازوی ورم کرده زهرا. یا زهرا 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 یا زهرا.